چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیزی برنامه تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رحمت کریمی دولت هستم که برنامه این هفته را گردانندگی میکنم. مقامات تاجیکستان از خودکشی محمد نظر صالح وزیر پیشین امور داخله خبر دادند. تأسیس نیروهای دستجمعی و واکنش سریع سازمان پیمان امنیت دستجمعی، اما بدون شرکت بلاروس و ازبکستان. نشست اخیری سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای، وعده 10 میلیارد چین با کشورهای عضو این سازمان جهت مقابله با بحران عمومی اقتصادی و تلاش برای راه اندازی واحدی پرداختی رقابت پذیر با دلار از سوی اعضای این سازمان و نهایت انتخابات به سابقه ریاست جمهوری ایران و پس لرزه های این انتخابات. وزارت کارهای داخلی و اقتصادی تاجیکستان با نشر یک بیانیه در نیمه شب 17 ایون از خودکشی محمد نظر صالح وزیر سابق کارهای داخلی و اقتصادی کل پیشین در منزلش در شهر دوشنبه خبر دادند. در بیانیه مذکور گفته می شود که محمد نظر صالح وقت اقدام به خودکشی کرد که مقامات اقتصادی و وزارت کشور می خواستند او را بازداشت کنند. محمد نظر صالح در صادر کردن یک سلسله جنایات از جمله فراتر از وظیفه خدمتی پای گذاشتن و پنهان کردن جنایات کارمندان جداگانه ملیسه گمانبر می شده است. او در گذشته در سمت دادستانی کل رئیس دادگاه قانون اساسی، رهبری دستگاه اجرای پرزیدنت و اخیراً وزیر امور داخلی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده بود. اکنون سؤالی که مطرح شده است این است که چرا فرصت خودکشی از آقای صالح گرفته نشد و او توانست اقدام به خودکشی کند؟ پاسخ این سوال و برخی دیگر سوال ها در گزارش همکارم عبدالقیوم قیومزاد از شهری دوشنبه.
در اظهارات مشترک وزارت امور داخلی و دادستانی کل تاجیکستان، حادثه کشتار محمد نظر صالح وزیر سابق داخلی عملی خودکشی عنوان شده است. در این بیانیه تاکید می شود محمد نظر صالح که به دست داشتن در جنایت های خدمتی متهم می شد، چندین دفعه رسما برای بازپرسی به نهادهای تفتیشاتی دعوت شده بود، ولی او این دعوت ها را صرف نظر کرد و به این دلیل روز 17 ایون دادستانی کل تاجیکستان دستور درباره بازداشت و حبس او را صادر کرد که به هنگام تطبیق قرار صالح با استفاده از تفنگچه خود را به هلاکت رساند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان در این باره گفت:
17 ایون سال روان نسبت صالح محمد نظر صالحویچ که منصب دولتی جمهوری تاجیکستان را اشغال کرده در دوره فعالیت کاریش جنایت ها مقابل منشأت های خدمتی دولتی را صادر کرده است، بنابر موجودیت دلیل های کافی قرار در برای انتخاب چاره پیشگیری نمودی حبس پیشکی قبول کرده شده بود. هنگام تطبیق قرار در بلوزگر گردیده صالح دست به خودکشی میزند.
اما خانم محمد نظر صالح کشتار شوهر خود را کار دست افراد معمور برای بازداشت او خواند و گفت که شوهر او را با ضرب تیر کشتند و برای دعوت کمک فوری طبی نیز عجله نکردند. در بیانیه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، حوادث کشتار الیک زخرچنکو در غرم، گردهمایی‌های مرکز بدخشان کوهی و عملیات بازداشت سهراب لنگریوف در شهر کولاب که همگی در سال گذشته، یعنی در زمان رهبری محمد نظر صالحوف در وزارت امور داخلی رخ داد، از حوادث یاد کرده می‌شود که میبایست صالحوف درباره آنها به مقامات تفتیشات معلومات می‌داد. گذشته از این، صالحوف در پوشانیدن جنایات صادر شده از سوی کارمندان این وزارت نیز متهم می شود و شایعات درباره تلاش های برقصدانه بی ثبات و ناام ساختن افضای داخلی از سوی صالحوف در جامعه نیز مدت هاست دور می زدند و از سوی دیگر برخی از نشریه های بیرونی و مخصوصا روسی پیرامون غرض ها و اهداف سیاسی آقای صالحوف مطالب منتشر کرده و را از نامزدهای احتمالی به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان نیز معرفی می کردند بدون کدام آگاهی قبلی و در جلسه شورای امنیت تاجیکستان که آخری ماه یانوار بعد نتیجه گیری یک سالی کاری نهادهای حفظ حقوق و امنیت کشور بر کنار شدن تنها محمد نظر صالحوف وزیر داخلی وقت اسای پرزیدنت با آتش این شایعات روغنی بیشتر ریخت. اما یک نکته دیگر که حالا باعث سر و صداها شده است شیوه بازداشت محمد نظر صالحوف از سوی گروه فوری است که می بایست دستوری دادستانی کل را بدون تأخیر اجرا میکرد. محیب الله شریفوف وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان که سابقه طولانی فعالیت در مقامات تفتیشاتی را دارد در مورد قضیه صالحوف نخواست صحبت کند. گفت این کاری تفتیشات است که صالحوف خودکشی کرده است و یا کشته شده است، اما به هنگام تطبیق قرار بازداشت و حبس پیشکی قانون برای هیچ کس گذشت پیش بینی نمی کند و همزمان با روبرو شدن با نفر مورد نظر به دست او باید زولانه زد.
من همچون یک سابق کارمند پراکراتورا نسبت حالت بازداشت شدن شخص گمانبر تبدیل شدن امروز قانونگذاری مرافعه جنراتی مو همین حالت معاین کرده است که بازداشت اگر کردن شود اون درگون امکانات او را با دیگر شخصان اجرا کننده نمیدهند که وای خونه دیگر داره خونه چی داره همون قرار در باره بازداشت گیره وای وزیفه داره است که در کجا که نبوجد وای را بازداشت کرده آورده به محکمه موقتی جو کنند.
با این همه حادثه کشتار یا خودکشی وزیر پیشین داخلی در حکومت تاجیکستان یک عملی بی سابقه ارزیابی می شود. تا کنون چندین نفر از وزیران یا منصبداران سطح‌های مختلف و ژنرال های ارتش تاجیکستان مورد بازداشت و محکومیت قرار گرفتند و یا هم از سوی گروه های مسلح کشته شدند، ولی هیچ یکی از آنها فرصت و جسارت برای خودکشی یا مقاومت را نداشته است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
هنامه مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. یکی از موضوعهای خبرساز چند روزی اخیر نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی در مسکو بود. این نشست را خاصه امضای اسناد تأسیس نیروهای دسته‌جمعی واکنش سری از سوی سران مهم کرده بود و اما صرف نظر کردن الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس از این نشست توجه بیشتری را معطوف نشست سران سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی کرد. بالاخره نیروهای دسته‌جمعی واکنش سری سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی عبارت از 20 هزار سرباز تأسیس شدند. اگرچند ازبکستان این سند را امضا نکرد و بلاروس نیز به دلیل مسئله تجارتی که با روسیه داشت فعلا از امضای آن خودداری کرده است. ولی روسیه به عنوان عضو کلیدی سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی گفت عدم شرکت بلاروس و امضا نگذاشتن ازبکستان به سند تأسیس نیروهای واکنش سری بهانه برای تأخیر در تأسیس این نیروها نمیتواند باشد. همکارم زرنگیز نوروز شاه مروری دارد به تاریخچه سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی، نشست اخیر این سازمان امنیتی و آنگاه باز هم برخواهیم گشت به نقش تاجیکستان در این سازمان و به مشکلات دیگری که آن دارد و ادامه برنامه را پی خواهیم گیریم.
چند ماه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در 15 می سال 1992 هفت جمهوری سابق شوروی با شمول تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس، ازبکستان و روسیه در شهر تاشکند به پیمان امنیت دسته‌جمعی امضا گذاشتند. اما مکانیزم این پیمان تا کنون هیچگاه وارد عمل نشده است و یا به عبارت دیگر استفاده از نیروهای این پیمان فعلا فقط در رزمایش ها صورت گرفته است. زیر چتر این پیمان به گفته کارشناسان عمدتاً کشورهای از جمله جماهیر پیشین شوروی در آمدند که بیشتر نفوذ مسکو در آنها باقی مانده بود و یا از لحاظ دیگر کشورهای کوچک نظیر تاجیکستان و قرقیزستان و ارمنستان یک راه تامین امنیت خارجی خود را در عضویت این سازمان می‌دیدند. اما در این میان ازبکستان که به نیروی خودگاه ها خودباوری نشان میدهد یک دفعه از عضویت این سازمان خارج شد. در بهار سال 1999 ازبکستان به بهانه پاسخگو نبودن این پیمان به نیازمندی های تاشکند، اما در اصل به دلیل نزدیکتر شدنش با غرب از پیمان امنیت دسته‌جمعی کنار رفت. اما در سال 2006 به دنبال حوادث خونین اندیجان که باعث ناراضیگی غرب شد، پایگاه آمریکایی در خان‌آباد ازبکستان بسته شد و این کشور در انزوا گرفت. و تاشکند مجبور شد دوباره خود را به کناری پیمان امنیتی دستجمعی بزند. اما ازبکستان بعد 6 سال وقتی به این پیمان برگشت، آن از یک تعهد نظامی به یک سازمان سیاسی نظامی بین المللی تبدیل شده بود. با گفته تحلیلگران، روسیه بعد حاصل کردن امکانات در چند سال اخیر تلاش کرده است نفوذی به تدریج از دست رفته خود را در مناطق نفوذی سنتیش برگرداند و به سازمان تبدیل کردن پیمان نظامی نیز در همین راستای تلاش‌های روسیه قابل ارزیابی میباشد. در سال 2004 پیمان امنیتی دستجمعی ضمن توافق در دوشنبه به سازمان پیمان امنیتی دستجمعی تبدیل شد. اکنون بلاروس دومین کشور است که از عملکرد روسیه در این پیمان انتقاد میکند. الکساندر لوکاشنکا، رئیس جمهوری بلاروس، از شرکت در نشست آخران سران کشورهای عضو سپاد خودداری کرد و گفت شرکت در جلسه سازمان امنیت نظامی، در حالی که یکی از کشورهای عضو این پیمان امنیت اقتصادی عضو دیگری را به مخاطره می اندازند، معنی ندارد. چون این موضع‌گیری بلاروس به منع واردات شیر و فراورده های شیری این کشور به روسیه برمیگردد که چند وقت به این جانب روسیه از ورود این نوع محصولات بلاروس جلوگیری میکند. جانب بلاروس حتی تهدید کرده است که نظارت به مرزهای گمرکی را نیز با روسیه شدت خواهد بخشید. اما مقامات تاشکند بنابر معلومات به دو دلیل عمده به تشکیل نیروهای واکنش سریع مخالفت کرده است. یکی اینکه نیروهای مذکور در صورت تأسیس شدن باید با اتفاق آرای کشورهای عضو مورد استفاده قرار بگیرند، نه با اکثریت آرا، و دیگر هم اینکه تاشکند پافشاری میکند که نیروهای دستجمعی واکنش سریع در حل نزاعهایی که میان کشورهای عضو سپاد سر میزند نباید استفاده شوند. اما تاجیکستان و قرقیزستان محض به همین شرایط موافقند که نیروهای مذکور زودتر تأسیس شوند، ولی صرف نظر از حاصل شدن توافق در مورد تأسیس نیروهای واکنش سریع، کنارگیری بلاروس به بهانه اقتصادی، افزایش تنش در مرزهای میان ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان و اقدامات یکجانبه تاشکند را در میناکاری دوباره مرزها و ساختن دیوار ناباوری تحلیلگران از نوع عدم اعتماد و جای نداشتن ارزش‌های مشترک برای کشورهای عضو ارزیابی میکنند. در این میان برخی رسانه‌ها به اختلاف میان روسیه و بلاروس بر سر دو ولایت جدایی طلبی اسیتیا و ابخازیا گرجستان که روسیه استقلال آنها را اعتراف کرده است نیز اشاره میکنند. اما نیروهای دستجمعی واکنش سریع سپاد از 20,000 سرباز عبارت خواهند بود. روسیه در هیئت این واحد بیشترین نیرو، یک دیویزیای هوایی و یک بریگادای حملاتی چتربازون را خواهند داشت. قزاقستان نیز بعد روسیه در این هیئت یک بریگادای چترباز و سایر کشورهای عضو تنها یک دسته یا یک بتالیون سربازی چترباز خواهند داشت. این نیروها در مقر دائمیشان در کشور خود خواهند بود و در صورت ضرورت تحت یک فرماندهی در خواهند آمد و به نقطه مورد نظر اعزام و وارد عمل خواهند شد.
اما تاجیکستان از عضویت در سازمان پیمان امنیت دستجمعی و خاصت تأسیس نیروهای دستجمعی واکنش سریع چی منفیت میبرد؟ برخی کارشناسان با توجه به شرایط حاکم در تاجیکستان و منطقه، پشتیبانی دوشنبه از تأسیس این نیروها را یک امری منطقی می‌دانند، در حالی که برخی دیگر از کارشناسان در عین حال چنین نظر ندارند. عبدالغنی محمد عظیموف، تحلیلگر تاجیک و رئیس انجمن ملی سیاست‌شناسان تاجیکستان، میگوید تحولات چند ماه اخیر منطقه نشان داد که یک مرکز یا اپیسنتری مهم تروریسم مرز میان افغانستان و پاکستان میباشد و این منطقه است از لحاظ جغرافی نزدیک به تاجیکستان و تحولات اخیر شرق تاجیکستان است مقامات را نگران بیشتر وضع امنیتی کرده است. از این نگاه میگوید آقای محمد عظیموف، تاجیکستان با مساعدت بیشتری کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دستجمعی در پاسخگویی به چنین تحولات نیاز دارد.
این قوا با اون در پر که یکان گروهی افرادگرا از همون شمال افغانستان یا که پاکستان حرکت کند به شمال به سمت آسیا مرکزی، تاجیکستان نیاز دارد به کمک های دیگر کشورها که در همین منطقه ما جغرافیایی که شمال تر از این. برای همین تاجیکستان خوش میکند که چنین قواهایی که زود عمل است باشند و آنها در سری وقت توانند که کمک کنند.
بحث تأسیس نیروهای زود عمل سازمان پیمان امنیت دستجمعی از ماه فوریه به این سو جریان داشت و در حالی که از چند هفته به این سو سر و صدا و گفتگوزار راجع به اوضاع شرق تاجیکستان سری زبان هاست. برخی اعزام نیروها به این منطقه را با ورود احتمالی گروه از جنگیان جانبدار ملا عبدالله از فرماندهان پیشین مخالفین عنوان میکنند، در حالی که دولت وجود هرگونه گروه مسلح را رد کرده است و میگوید در این منطقه عملیات کوکنار 2009 ادامه دارد. اما یک واقعیت را کسی انکار نمی کند که برای پاسخ گفتن به هر سؤالی که نباشد، خواه مواد مخدر و خواه هم مسئله دیگر، هر هدفی که باشد، نیروها به شرق تاجیکستان اعزام شدند و به حضور خود در آن منطقه ادامه می دهند. این در حال است که برخی دیگر از تحلیلگران با مؤثر واقع شدن تأسیس نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در حل قضیه های نظیر تحولات اخیر در تاجیکستان و ازبکستان به نظر شبهه می نگرند. دولت عثمان تحلیلگر تاجیک و وزیر پیشین در حکومت تاجیکستان می گوید
تاجیکستان باید که همه وقت برای حفظ امنیتش، خصوصا امنیت داخلیش، بیشتر باید با مردم خودش تکیه کند و بیشتر کوشش کند که مردم حافظ امنیت و ثبات تاجیکستان باشند، نه قوای بیگانه. تاریخ نشان داده است که در یگان کشور قوای بیگانه هیچ وقت نتوانستند امنیت همون کشور را تامین کنند.
ولی تاجیکستان برغم همسایه خود ازبکستان از تأسیس این نیروها پشتیبانی کرد و با اسناد تأسیس این واحد واکنش دسته جمعی 20,000 نفری امضا گذاشت. اما گذشت وقت و انکشاف حوادث بعدی نشان خواهد داد که سود و زیان این نیروها برای تاجیکستان تا کجاست.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و بعد دنبال نشستی سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در مسکو، همه این سران به شهر دیگری روسیه یکاترینبورگ پرواز کردند تا در جلسه نوبتی سازمان همکاری های شانگهای شرکت کنند. نشستی سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در محور خود مثل همیشه دو مسئله عمده را به بررسی گرفت، یکی مسئله امنیت منطقه و دیگر مسائل اقتصادی. این نشست بدون اتخاذ تصمیم خاص انجام شد، اما بیانیه جانب چین در مورد آمادگیش برای دادن 10 میلیارد کمک به کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای جهت مقابله با بحران سراسری باعث سر و صدا و واکنش های شده است. در برنامه امروز قاسم بیگ محمد تحلیلگری تاجیک را داریم که مسائل سازمان همکاری های شانگهای و نشست مسکو را از نزدیک نظاره میکرد.
علی‌رغم مسائل امنیتی که در ابتدای فعالیت این سازمان از اولویت برخوردار بود، چین به تدریج مسائل اقتصادی و همکاری های تجاری با کشورهای عضو را پیگیری کرد و در این راستا تا جای موفق هم شد. برای ایجاد چنین فضا به صورت طبیعی روسیه مخالفت های شدید نشان می دهد، به این منظور که روسیه نه از نظر ظرفیت اقتصادی و نه توان مالی امروز در این فضا نمی تواند پا به پای چین پیش برود، بناهن ترجیح می دهد که مسائل سیاسی و امنیتی در اولویت فعالیت های این سازمان قرار داده شود. در هر صورت در سطح دو جانبه تا امروز چین توانسته است همکاری های بسیار گسترده ای را با کشورهای اعضای این سازمان و بخصوص کشورهای آسیای مرکزی نظیر قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان و دیگران داشته باشد و موفقیتی چین در امر سرمایه گذاری نیز تضمین شده است، زیرا اقتصادهای ملی این کشورها نیازمند کمک های مالی بیرونی هستند و در مجموع می توان گفت که وعده کمک 10 میلیارد دلاری می تواند جایگاه و موضع هم سیاسی و هم اقتصادی و در مجموع گیاپولیتیکی پکین در این فضا و به ویژه در آسیای مرکزی را به مراتب تقویت ببخشد.
آقای بیگ محمد، و یک مورد دیگر، یک مسئله دیگری مورد بحث در این نشستی سران، واحد یگانه پرداخت بود. این پیشنهاد تا کجا عملی به نظر می رسد آینده نزدیک؟
روسیه با استفاده از منبر ریاست سازمان همکاری های شانگهای از زبان رئیس جمهور این کشور پول روبل روسی را به عنوان ارز یا واحد پولی که بتوانند کشورهای عضو استفاده بکنند مطرح و پیشنهاد نمود. فکر نمی کنم که روسیه با وضع اقتصادی جاری و علی‌رغم این که برای بیشتر کشورهای اعضا معامله با این پول امکان پذیر است، بتواند این پیشنهاد خود را برای تمامی اعضای سازمان بقبولاند، به خاطر این که چین هم از نظر جایگاه اقتصادی و هم وزنه مالی و اقتصادی و نفوذی که روی این فضا دارد، فکر نمی کنم که آماده آن باشد که معاملات خود در این فضا را با روبل انجام بدهد. با این ملاحظات بود که رئیس جمهور قزاقستان خواستار واحد ارزی یا پولی فراملی برای معاملات و همکاری های مالی این کشورها شد و فکر می کنم که این پیشنهاد برای اعضا بیشتر قابل قبول خواهد بود، هرچند می تواند زمان بیشتری را بخواهد.
و به عنوان سوال آخر، چی به نظر می رسد؟ یعنی نشست اخیری که شاهدش بودیم تا کجا دلالت به پیشرفت برنامه های سازمان شانگهای و گسترش نفوذ این سازمان داد؟
ما حتی اسنادی که در چارچوب این سازمان به تصویب می رسد این را بگیریم و یک بار قیاس بکنیم، عملا تکرار حرف های از قبل گفته شده می باشد و در کنار آن اقدامات عملیاتی، اقدامات واقعی که به ثمر نشسته باشد و به عنوان نتیجه همکاری های دست جمعی اعضای سازمان بتواند عرضه بشود، وجود نخواهد داشت، مگر اینکه بیشتر همکاری های دو جانبه و آن هم در سطح اقتصادی و تجاری با چین بیشتر بازگو کننده توانمندی های این سازمان شده است که بحث به امتیازات این سازمان بر نمی گردد. با این رویش اگر ادامه پیدا بکند، باقی به یک محفل و کلوب رؤسای جمهور می تواند مبدل بشود که بنشینند، تبادل نظر بکنند، از چند مکان تفریحی بازدید به عمل بیارند و در نهایت جلسه خود را بسیار سازنده و مؤثر عرضه بکنند.
شنونده عزیز، قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک بود که در مورد نتایج نشست سران سازمان همکاری های شانگهای صحبت میکرد. شنونده عزیز، مجله سیاسی و تحلیلی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. در نشست یکاترینبورگ همزمان سروران چندین کشور بزرگ جهان شرکت داشتند، ولی نشست یکاترینبورگ برای محمود احمدی نژاد اولین نشست بین المللی بعد انتخاب مجددش به مقام رئیس جمهوری ایران بود. ولی انتخابات پر از شگفت و بحث‌آمیز که تاکنون هم پس لرزه های آن ادامه دارد. محمود احمدی نژاد با کسب 62% آرا برنده انتخابات شده است، در حالی که رقیبان او این پیروزی را قبول ندارند و میگویند انتخابات ریاست جمهوری 12 ایون ایران پر از تقلب بوده است. با گذشت یک هفته از انتخابات هنوز هم موج مخالفت و اعتراض‌ها به نتیجه های آن مشاهده می شود. نامزد اصلی مخالفین میر حسین موسوی میگوید نتیجه های انتخابات را قبول ندارد و شورای نگهبان باید این نتیجه ها را باطل و انتخابات نو را تعیین کند. میرزای سلیمپور با تفصیلات بیشتر.
وزارت کشور ایران که مسئول برگزاری انتخابات ها در این جمهوری اسلامی است، الکه یک روز بعد از انجام رایگیری رئیس کنونی آن جمهوری محمود احمدی نژاد را برنده انتخابات اعلان کرد. بر اساس نتایج اعلان شده، احمدی نژاد در انتخابات 12 ایون بیش از 62% و رقیب عمده او نامزد اصلاح طلب میر حسین موسوی حدود 34% آرا را به دست آوردند. دو نامزد دیگر رئیس پیشین پارلمان مهدی کروبی و فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسین رضایی در مجموع به 3% آرا دست یافتند. رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه ای نیز الکی روز شنبه با پخش یک بیانیه انتخابات گذشته را محبت الهی نامید و از مردم دعوت کرد در اطراف رئیس جمهوری انتخاب شده متحد شوند. اما اعلان نتایج رسمی انتخابات بلافاصله موج اعتراض را در ایران به بار آورد و امیر حسین موسوی علیه تخلفات به گفته او فراوان در جریان انتخابات شدیداً اعتراض کرد و گفت با چنین شعبده بازی خطرناک تن در نخواهد داد. و الکی همان روز شنبه به دنبال اعلان پیروزی محمود احمدی نژاد، ازدحام طرفداران نامزد مغلوب میر حسین موسوی به خیابان‌های تهران ریخت.
تا
تظاهرات اعتراضی در تهران با چندین درگیری با نیروهای پلیس نیز پیچید و با اعتراف مقامات پلیس تهران آنها در پی روز اول اعتراضها حدود 170 نفر را بازداشت و از این شمار 10 نفر را با اتهام دست داشتن در تهیه آشوب‌ها حبس کردند. اعتراضهای مخالفین همین طور روز یکشنبه نیز در تهران ادامه کرد و نیروهای پلیس در پاسخ به سنگ‌اندازی تظاهرگران از گازهای اشک‌آور استفاده بردند. دولت ایران به نوبه خود روز یکشنبه طرفداران محمود احمدی نژاد را به خاطر تجلیل از پیروزی او در انتخابات به میدان دعوت کرد و از جمله درست به همان میدان‌هایی که روز شنبه طرفداران میرحسین موسوی راهپیمایی می‌کردند. احمدی نژاد در این گردی همایی گفت علی‌رغم رقیبانش فکر نمی‌کند که انتخابات پرتخلف باشد. احمدی نژاد روز یکشنبه همین طور در یک نشست خبری ادعای مخالفینش را که پیروزی او را زیر شبهه می‌گذارند به شدت رد کرد و گفت:
شما از کجا فهمیدید مردم آرا رو قبول ندارند؟ شما با 40 میلیون نفر تماس داشتید؟ شما چند نفری که خودتون دوست دارید میبینید؟
اما با چنین سرعت تون انجام شدن شمارش آرا و حتی در زادگاه‌های خود نظر به احمد نژاد آرای خیلی کمتر به دست آوردن نامزدهای دیگر شک و گمان‌ها را پیرامون وجود تقلب در انتخابات ایران بیشتر میکند. میرحسین موسوی روز یکشنبه اعلام کرد که از شورای نگهبان یک نهاد خیلی متنفذ در نظام جمهوری اسلامی ایران رسما خواسته است نتایج انتخابات روز 12 ایون را لغو کند. روز دوشنبه رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه ای نیز بالاخره در مقابل اعتراضهای گسترده در داخل و انتقادهای افزاینده بین المللی کمی عقب نشست و از شورای نگهبان خواست طلب بازبینی نتایج شمارشی آرای انتخابات را به بررسی بگیرد. 15 ایون در تظاهرات اعتراضی در تهران و شهرهای دیگر ایران صدها هزار نفر گردی هم آمدند. اما این روز خونین ترین روز اعتراضات در ایران نیز بود. بر اثر حمله به یک پاسگاه نظامی واقع در نزدیکی محلی برگزاری راهپیمایی اعتراضی مخالفین 7 نفر کشته شدند. ادامه اعتراض های تهران باعث شد که محمود احمدی نژاد سفری برای روز دوشنبه برنامه ریزی شدهش به یکاترینبورگ روسیه به خاطر شرکت در نشست سازمان همکاری های شانگهای را برای یک روز به تاخیر گذارد. ایران که خدمات SMS را در کشور از روز انتخابات غیر فعال کرده و با آغاز اعتراضات دسترسی به سامانه های معروف اینترنتی نظیر یوتیوب، توییتر و فیسبوک را مسدود کرده بود، روز سه‌شنبه خبرنگاران رسانه های خارجی را از پیگیری تظاهرات اعتراضی نیز رسما منع کرد. میرحسین موسوی در این روز از طرفدارانش خواست به خاطر حفظ حیات مردم در راهپیمایی اعتراضی شرکت نورزند. شورای نگهبان روز سه‌شنبه اظهار داشت که با شمارش دوباره آرای انتخابات آماده است. روز سه‌شنبه اوضاع در ایران در مقایسه با روز دوشنبه که 7 نفر کشته شدند آرام‌تر به نظر می‌آمد و محمود احمد نژاد بالاخره راهی روسیه شد. این نخستین سفر خارجی او بعد از انتخابات بحث برانگیز 12 ایون بود، ولی با وجود اعتراض‌های گسترده در ایران و انتقادهای بین‌المللی، رهبران سازمان شانگهای با زبان رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان احمدی نژاد را با پیروزی در انتخابات تبریک گفتند.
می خواهم با استفاده از امکان پرزیدنت ایران دکتر محمود احمدی نژاد و سروزیر هندوستان منموهن سینگه را صمیمانه با پیروزی در انتخابات تبریک نمایم.
زیمنان امام علی رحمان یکی از نخستین ها شده، احمدی نژاد را هنوز روز شنبه همگی چند ساعت بعد از اعلان نتایج رسمی انتخابات ایران مبارک باد گفته بود. روز چهارشنبه ایران شاهد اعتراضهای نوی طرفداران میرحسین موسوی شد. روز پنجشنبه را مخالفین در تهران روز ماتم آنهایی اعلان کردند که در این روزهای تظاهرات بر اثر خشونت ها کشته شدند. میرحسین موسوی نامزد شکست خورده اصلاح طلبان از طرفدارانش دعوت کرد در این روز با لباس سیاه به میدان بیایند. روز پنجشنبه شورای نگهبان اعلام کرد که این با منظور رسیدگی به مشکل برخواسته همه 4 نامزد شرکت ورزیده در انتخابات 12 ایون را روز شنبه به حضورش دعوت کرده است. اما موسوی که خواستار لغو این انتخابات و برگزاری رایگیری جدید است در سامانه اینترنتیش نوشت که شورای نگهبان را یک نهاد بی‌طرف و خالص نمی شمارد، چون که این نهاد علکه پشتیبانی خود از پیروزی محمود احمدی نژاد را اظهار داشته است. و روز جمعه رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در نماز روز جمعه در تهران گفت مردم ایران همانی را که می‌خواستند رئیس جمهور انتخاب کردند.
کارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمی‌دهد، اون هم در حد 11 میلیون تفاوت. یک وقت اختلاف بین دو رأی 100 هزار، 500 هزار، 1 میلیون. خب حالا ممکنه آدم بگه یه جوری تقلب کردن، جابجا کردن، اما 11 میلیون رو چجور میشه تقلب کرد؟
خامنه‌ای افزود نتایج انتخابات در صندوق‌های رای‌دهی به دست آمده است، نه در کوچه و خیابان‌ها، و راهپیمایی‌های اعتراضی در کوچه‌ها باید قطع شوند.
اینجا برنامه تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی به پایان خود نزدیک می شود. من رحمت کریم دولت تا چشمانداز دیگر شما را به پناه خدا می سپارم.